السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آله محمد و على اهل بیته الطاهرین، خصوصا بقیت الله فی الاراضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. هفته گذشته خدمتتون نبودم. ابتداعا مسائلی که توی این یکی دو هفته به نظرم میاد مربوط به جهان، مربوط به منطقه و کشورمون عرض بکنم. باز مهمترین مسئله‌ای که تو جهان اسلام مقام معظم رهبری تأکید دارند که این مسئله اوله و دشمنان مثل اسرائیل، امریکا سعی میکنن این رو از جلوی چشم مسلمان‌ها دور کنند و اونها رو به خودشون مشغول کنند. از این مسئله مهم، مسئله چیست؟ بله، مسئله فلسطینه. تو جهان اسلام، تو جهان کل عالم، که رئیس جمهور امریکا دو سه هفته قبل اون تصمیم عجیبش رو گرفت و گفت ما به زودی این کار رو انجام میدیم و مرکز اسرائیل رو، پایتخت کشور رژیم قاصب فلسطین اشغالی رو میبریم در کجا؟ در قدس، که اونا بهش میگن اورشلیم. از حیفا منتقلش میکنن، از تل آویو منتقلش میکنن به اورشلیم خودشون که همون بیت المقدسه. گفتم این تصمیم رو خیلی وقت گرفتن، 1995 کنگره آمریکا گرفته، نزدیک 17 ساله که گرفتن، کمتر بیشتر، ولی هیچ کدومشون جرأت نمی‌کردن این کارو کنن. این آقا که نمایش خوبی میتونه بازی بکنه و قیافه‌های عجیب و غریبی بگیره، گفته من این کارو عملیاتیش میکنم. خیلی خب، فلسطینیا واکنششون اونقدر که بنده میدونم خوب بوده، کلی تا حالا شهید دادن، کلی زخمی دادن، جهان اسلام هم خوب قیام کرده متاسفانه از سران کشورهای عرب و این عربستان کثیف سعودی، خاندان کثیف سعودی که علناً دنبال ایجاد رابطه رسمی با اسرائیل هستند. نکته ای که دارم اشاره کنم، چون اینا بیشترش تکراره که دارم خدمتتون عرض میکنم، این بود که از نظر قوانین بین المللی اصلا نمیشه همچین تصمیم رو گرفت که یک کشوری مثل آمریکا بیاد بگه من میخوام سفارتخونه‌مو ببرم به شهر بیت المقدس. نمیشه، چون شهر بیت المقدس از نظر حقوق بین الملل تصویب شده توسط سازمان ملل متحد که اونجا تحت قیومیت بین المللیه. هیچ کس نمیتونه همچین تصمیم دربارشون بگه و این دولت قلدر و مستکبر و زورگوی آمریکایی که اصلا براش حقوق بین الملل معنا نداره، ولی نمیشه اصلا همچین کاری بکنن. اون نمایش دیگه‌ای که آمریکا ترتیب داد توی سازمان ملل هم دیدید که اون نماینده دائمشون، اون خانم در سازمان ملل، برداشت قطعه بزرگ از یه موشکی رو که توی عربستان به زمین نشسته. واقعا همچین چیزی رو در نظر تو سازمان ملل یه لاشه موشکی رو بردارن بیارن بزن خبرنگارا رو هم صدا ببینید این کار چقدر نمونه داره، اصلا چه نمایشی درست میکنن. این البته یه چیزی رو که نشون میده اینه که اینا نگران افکار عمومی و ملت‌ها هستند و الا دست به این نمایش‌ها نمیزدن. کارش این خیلی خوبه، از یه جهت نشون میده مثل 20 سال، 30 سال، 50 سال قبل که اسرائیل حمله میکرد، صبرا و شتیلا رو قتل عامش رو به وجود میورد، هیچ آبم از آب تکون نمیخورد. معلومه نه دیگه، افکار عمومی و رسانه ها جوری هستن اینا نمیتونند بدون این نمایش نامه ها اهداف و سیاست های خودشونو پیش ببرن. از این جهت جالب، ولی واقعا مسخره بازی در آورده که توی سازمان ملل متحد همچین کاری رو ترتیب بدن که شنیدید خود ظاهران دبیر کل سازمان ملل گفته که ما هیچ تاییدی رسمی مدرکی که دال باشه که این موشک توسط ایران باشه یا ساخت ایران باشه نداریم. البته واقعیتش اینه که حالا اگه ساخت ایران باشه چه اشکالی داره؟ مگه آمریکا هواپیماشو نده عربستان داره دائما حتی با خلبانهای اجاره‌ای که چه بسا آمریکایی هن داره رو سر همون مردم یمن بمب‌ها و موشک‌ها رو می‌ریزه. خود اون موشک‌ها هم که آمریکاییه، اسرائیلیه، انگلیسیه. چه اشکالی داره که جمهوری اسلامی هم به یک کشور مظلومی مایله که اسلحه بفروشه، موشک هم مال ایران باشه. فقط میمونه همون جفسازی که اینا میخوان درست کنن. مطلب دیگه که در ضمنش اشاره شد همین کار کثیفیه که سران کشورهای عربی دارن انجام میدن و نزدیکی به اسرائیل و ایجاد ارتباط رو دارن رسمی و علنیش میکنن. این خیلی خطرناکه. مسئله دیگه ای که قابل ذکر هست کشور ما خیلی، انقلاب ما خیلی تلاش کرده، خون داده تا به اینجا رسیده. حفظ این انقلاب، حفظ آرمان‌های انقلاب خیلی مهمه. شنیدیم بالاخره و دیدیم و به گزارشاش میرسه که نارضایتی از اوضاع اقتصادی و تبعیض توی کشور داره رشد میکنه و این خطرناکه. ضمن اینکه بده که انقلابی که امام و رهبرانش با هدف ایجاد عدالت اجتماعی انجام دادن، بعد این چنین بخواد عدالت اجتماعی توش برقرار نباشه. بعضی از مسئولین، بعضی از کسانی که دستشون به قلم و تصمیم گیری اموال عجیب داشته باشن، حقوقهای نجومی داشته باشه، این خیلی برای انقلاب افته. مردم رو نسبت به انقلاب مایوس میکنه. جوانهایی که اون دوره رو ندیدند، جنگ و انقلاب و اون شهادت ها رو ندیده بودن، اونها مخصوصا خیلی نگاهشون آسیب میخوره و یه خطر بزرگ برای انقلاب که درآمدهای اونچنانی بعضیا دارن، تبعیضهای وجود داره. خب تو این زمینه من انشالله برای آینده بیشتر صحبت خواهم داشت، اما دو سه مطلبی که پیش آمد این روزهای اخیر، ارتحال حضرت آیت الله حائری شیرازی بود. ایشون آدم عالم ربانی بود. ما به هر کسی نمیتونیم بگیم عالم ربانی، ایشون جزو کسانی بود که عالم ربانی بود. هم واقعا علم داشت، با اسلام آشنا بود، هم ربانی بود. یعنی انگیزه هاش، اهدافش، روی کردش خدایی، اهل از خود گذشتگی برای خدا مایه گذاشتن، مثل شهید مطهری. اونها عالم ربانی هست، شهید بهشتی، امام. من به اینا میگم عالم ربانی. از یه جهت میخوام آقای شیرازی رو با آقای مهدوی کنی مقایسه کنم، از یک جهت با اونا میخوام توجه کنید بشه. آقای مهدوی کنی جایگاه نسبتاً بالایی داشت، هم از نظر علمی هم از نظر سیاسی و اجتماعی، ولی وقتی که مقام معظم رهبری به رهبری رسیدند، خوب و تمام قد حامی ایشون بوده. آقای حائری شیرازی از این جهت همین داره. یه نفر سومی هم اسم ببرم چون جمعه شبمونه، انشالله از انفاس پاک همشون ما بهره‌مند بشیم. یاد کنم ازش، آیت الله مشکینی. آیت الله مشکینی هم عالم ربانی بوده. ایشون رئیس مجمع، رئیس خبرگان رهبری بودن دیگه. آقای مشکینی استاد مقام معظم رهبری بودن. مکاسب رو آقا پیش آیت الله مشکینی درس خوند، مکاسب شیخ انصاری، استاد ایشون بود. خیلی با آقای مشکینی ایشون احترام میذاشت تو دوره ریاست جمهوریش. اگر فیلمی، عکسی داشته باشی که ایشون کنار آیت الله مشکینی باشن، منظور منو میفهمی که چقدر با ادب کنار آیت الله مشکینی ایشون مینشست. ولی وقتی که ایشون به رهبری رسید، این عالم ربانی مرحوم آیت الله مشکی، حالا ببینید ایشون چقدر نسبت به مقام معظم رهبری احترام میذاشت. اینها میشن عالم ربانی، حاضرن خودشونو نبینن، برای یک هدف مقدسی خودشونو کوچیک هم بکنند. آیت الله حائری شیرازی یه خصوصیاتی داشت، مثلا زبان انگلیسیشون خوب بود. اونقدر که اطلاع دارم انگلیسی میتونه صحبت کنه و صحبت میکرد. یه وقتی تو جمعایی که زبانشون انگلیسی بود، ایشون انگلیسی صحبت میکرد. مردمی بود. آقا در مورد ایشون متفکر رو به کار بردن. من میگم حکیم، یعنی کاراش خیلی قشنگ رو حساب بود. آخرین چیزی که من از ایشون دیدم، البته زمان ضبط این چیز رو نمیدونم کی بوده، که از ایشون پرسیده بودن توی جمعی بودن که آقا شما در رابطه اقتصاد مقاومتی برامون بگو. ایشون به جای این که بگه گفته یه لیوان آب بیارید. یه لیوان آب آوردن براشون، با یه لیوان کوچیک آب آستینا رو بالا زدن، جورابا رو در آوردن، با یه وضو گرفتن. گفتن اقتصاد مقاومتی یعنی این که بتونی از کمترین امکانات بهترین استفاده رو ببری. آخرین باری هم که من خدمتشون حضوری شد دیدمشون، توی تشییع جنازه شهدای غواص بود که مقدار زیادی پیاده اومده بودن، پیر بودن دیگه، قدشون هم بلند بود، بهشون فشار اومده بود، تو خستگی شده بودن. کنار نزدیکی‌های بهارستان دیدم از خستگی نشستن، دادن خستگیشون رو میگیرن تو جمعیت. خب یه صلواتی تقدیم روح بلندش کنیم. اللهم صل علی محمد و اینها سخته ها، اینا جایگزینیشون، جانشینیشون دیگه کیه؟ آیت الله مهدوی کنی که رفت، آی مشکینی که رفت، جانشینشون کیه؟ کی جاشون رو پر میکنه؟ سخته. دعا کنیم که علمای ربانی در بین ما باشند و پدید بیان و باعث رشد و مسئولیت و امان جامعه ما هستند. اما یه مسئله دیگه در رابطه با زلزله که من دیشب صحبت کردم، در رابطه با زلزله یه مختصری فقط عرض کنم. زلزله آیت خداست، نشونه اینه که خدا هست، قدرت خودشو نشون میده. به نمازی هم که میخونیم میگن نماز آیات، یعنی نشانه خداست. خسوف، کسوف، زلزله، اینها نشانه هایی هستن که این عالم در ربوبیت خداست. حالا این زلزله آیا به خاطر عذاب یا به خاطر تربیت؟ هرچی ممکنه باشه، زلزله و اینجور مسائل در دست قدرت خداست. هرچی تو این عالم اتفاق میفته به قدرت خداست، غیر از یک چیز که اونم با اذن خدا اتفاق میفته. اعمالی که ما انسانها یا سایر موجوداتی همچون جن که از خودشون اراده دارن، اختیار دارن، جن ها هم از خودشون اختیار دارن دیگه، میتونن کار خوب بکنن، میتونن کار زشت انجام بدن. این تصمیم گیری که ماها و جن ها و فرشته ها انجام میدیم، این در اختیار خودمونه. البته خدا چنین اراده کرده، چنین خواسته که ماها با قدرت خودمون تصمیم بگیریم و عمل بکنیم. به ما میگن موجوداتی که دارای اختیار و اراده هستن. یعنی اگر شمر اون خطای بزرگو کرد، به اختیار خودش کرد، نه اینکه کار خدا بود، اما همون کار رو هم با اذن خدا داره انجام میده، با اختیار خودش. اما خدا اگر بخواد میتونه جلوشو بگیره، اما قراره که تو این دنیا این اتفاق همیشه نیفته. خداوند اختیار و افراد داده. قرض این زلزله آیا بلا بود؟ عذاب بود؟ به خاطر اینکه گناه زیاد شده؟ نمیدونم. شاید تنبیه بود. تنبیه نه به معنی عذاب، یعنی به معنای لغویش، یعنی بیدار کردن، متنبه کردن، که مردم متوجه باشید، دیدید قدرت خدا رو؟ در یک لحظه میتونه همه چیز از بین بره. پس به موقع به خودمون بیایم، خودمونو پیدا بکنیم، از اشتباهات اجتماعیمون، از اشتباهات فردی و خلوتمون فاصله بگیریم، خودمونو اصلاح بکنیم. یک لحظه انتقال اتفاق میفته از این دنیا به اون دنیا. در هر صورت حتما خیر بندگان خدا در این اتفاق بود. نماز استغفار رو هم دیشب توصیه کردم، یکی از برادران قرار بود برای ما نسخه نماز استغفار رو بیاره که انشالله در اختیار برادران و خواهران قرار خواهد گرفت، کمان که پارسال یا پیارسال تکثیر شد و من در اختیار برادرها گذاشتم، خواهران. خب عرض کنم که خطبه اول نهج البلاغه بودیم. این قسمت که با انشأ الخلق شروع می شد، انشأ الخلق انشاء، روی صفحه نمایش آمده انشأ الخلق نیومده. خب پس شما به من دقت بکنید که من توضیح میدم. انشأ الخلق انشاء، این و تو دو خط پایانی اینو خوندم برات، مختصر ازش عبور میکنید. انشأ الخلق انشاء و ابتدأه ابتداء. خداوند کل این مخلوقات که به کیهان و ماورای کیهان اشاره کردن او خلق کرده، و ابتدأه ابتداء، بدون اینکه از دست کسی دیده باشه، سابقه ای داشته باشه، همه اینها رو آفریده. بلا رویت اجالها، بدون اینکه بخواد فکرشو به جریان بندازه. خدا اصلا فکر ندار. ولا تجربت استفاده ها، بدون اینکه بخواد از تجربه کار دیگران استفادهی ببره. خدا که رقیبی نداره، شریکی نداره که اونا یه کاری انجام داده باشن. دیدید مهندس های ما میرن الگو برداری میکنن، بعد میان اینجا بهش میگن مهندسی معکوس میکنن. خب اینا خواهد دست دیگران میبینن، خب خوبه اونا، اما خداوند که اصلا این زمینه ها دربارش معنا نداره که بخواد از تجربه کسی استفاده کنه. همه چیز از خداست. ولا حرکت احدثها، بدون اینکه بخواد حرکتی انجام. یادتونه مثال چی بود؟ گفتم من وقتی میخوام تصمیم بگیرم این آبی که این کنار من تو لیوان قرار گرفته بردارم تو این لیوان، خب برنامه رو میریزم، میگم خب همین که صحبتم الان قطع شد، جمعیتم یه صلوات فرستادن، من اینو برمیدارم. اللهم صل. اما صرف این تصمیمی که تو ذهن من چرخید کافیه تا من به آب برسم؟ نه، باید یه حرکتی انجام بدم. دست خودم رو از اینجا که هست حرکت میدم، میرسه به لیوان، برش میدارم میارم میبر. بدون حرکت ما نمیتونیم این کارها رو که آرزو داریم دنبالش هستیم انجام بدیم. خدا به هیچ حرکتی احتیاج نداره، چون اصلا جسم نیست که بخواد حرکتی بکنه. ولا حمامت نفس استرب فیها، حمامت نفس. ببینید آدم وقتی که تو فکر خودش میخواد تصمیم بگیره، هی این ورون رو نظر میگیره، اون طرف رو در نظر میگیره. به این میگن اهتمام و دقدقه. که آیا من اگه این کار رو انجام بدم چه اتفاقی میفته، اون کار رو انجام بدم چه اتفاقی انجام. ذهن من از این ور و اون ور میره، هی میچرخه. اضطرب فیها، یعنی توی این مدلها، توی این احتمالات، هی ذهن من میچرخه تا بالاخره به یه نتیجهی برسه. این حرفا در مورد خدا معنا نداره. آیه‌ای که اشاره کرده اصلا محور همه این خصوصیات خداست که درباره خدا این جور چیزا معنا پیدا نمی‌کنه کدوم آیه بود؟ لیس کمثله شیء، سوره شورا آیه 11، یادمون باش. وسط آیه شورا این جمله است، لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل خدا نیست. اما جمله‌ای که از حالا شروع می‌کنه، احال الاشیاء لعوقاتها، تمام اشیایی که میخواسته بیافرینه، کرات آسمانی، این پدیده‌های کوچکتری که ما میبینیم، همه اینا رو یه وقتی براشون گذاشته که تو اون زمان تحقق پیدا بکنه. مثلا آفرینش آسمان‌ها و زمین چند روز یا بگو چند دوره بود؟ 6 دوره، 6 ایام، یعنی 6 دوره بوده که زمینه‌های به وجود آمدن آسمان و زمین به وجود آمده، مرحله به مرحله رفته جلو. انشالله در ادامه خطبه همینا رو خواهیم مرور کرد تا بالاخره شده زمین و خورشید و ماه و کیهان و کهکش. یه دفعه این اتفاق نیفتاد، دوره هایی رو پشت سر گذاشته. یا جنین انسانی رو در نظر بگیرید، طول میکشه تا به دنیا بیاد. یه دفعه یه طفل، یه بچه، یه نوزاد که به دنیا نمیاد، اولش نطفه است. نطفه وقتی که ترکیب میشه با اون سلول جنسی زن، ترکیب که شدن، اون وقت شروع میکنه به تکثیر، به سرعت تکثیر میشه و همینطور به شکل تصاعد، تصاعدش هم تصاعد هندسی میگن، خیلی بالا رشد پیدا میکنه. بعد کم کم بعد از 2 ماه شبیه یک عروسک کوچیک میشه که توی مشت آدم جا میشه، جنین رو میگم. بعد از 8 هفته تقریبا اینقدر انگار تو مشت ما جا میشه. حالا همه این اتفاقات داره در رحم مادر میفته. اگر اشتباه نکنم بعد از 2 ماه، یعنی 8 هفته، این چیزی که این عروسک کوچیک میمونه، قلب در اونجا شروع میکنه به تپیدن. هنوز روح دمیده نشده ها، بعد از 2 ماه تقریبا قلب شروع میکنه به تپیدن. هنوز کار تموم نشده، ادامه داره. با سرعت اندامش پیدا میشه، سر پاها مشخص میشه. به 4 ماهگی که میرسه روح در او دمیده میشه، بچه شروع میکنه به حرکت کردن. تا حالا هر چه حرکت بود مربوط به قلبش بود و اندام درونیش، اما وقتی روح دمیده شد تو 4 ماهگی، دست و پای بچه هم شروع میکنه به حرکت کردن، روح دمیده شد. طول داره، بعضی ها سر 6 ماهگی به دنیا میان، مثل حضرت یحیی و سید شهدا. بعضی هم هستش که تمام دوره رو پر میکنن، توی 9 ماهگیشون به دنیا میان. خدا زمان گذاشته برای اینها. میفرماید احال الاشیاء لاوقاتها، برای تمام این پدیده ها یک زمانی مشخص کرده که با اون زمان پدید میان، تحقق پیدا میکنه. ولا اما بین مختلفاتها، لعمه هنوز هم نایمده تو صفحه نمایش، خیلی خوب اب نداره با من باشید. لعمه، لعمه لام حمزه میم، که وقتی که از خانوادش کلمات میبینیم ملایمت از همینه، تناسب، ملائم، تناسب داره، مناسبت داره، ملائم. لعمه بین مختلفاتها، یعنی خداوند بین چیزهایی که با هم دیگه تناسب نداشتن تو این اشیا ارتباط ایجاد کرد، ملایمت ایجاد کرد. آب رو با آتش یه جا قرار داد. دیدید وقتی که آتش فشانی فوران میکنه گاهی وقتا از دل دریا این فوران میزنه میاد بالا، گاهی وقتا از بالای کوه سرازیر میشه به دریا میرسه، گاهی وقتا مرکز آتشفشان، دهانه آتشفشان از مرکز دریا میزنه. میبینید آتش کنار آب داره میره. چیزهایی که با هم دیگه خیلی سازگاری نداره، خدا اینها رو با هم دیگه تناسبی بینشون برقرار کرد، کنار هم قرارشون داد. یکی از نمونه های این که با هم تناسب نداره ولی کنار هم خدا قرارش داده، روح و بدنه. خب بدن از نوع ماده است، یه ماده خاص، گوشت و پوست و استخوان، عناصر داره. اما روح یک موجود مجرد از بدنه. ولی چطوره که این روح با این بدن همراه شده؟ خدا اینا رو ملایم و همراه هم قرار داده. اشیا رو این چنین خداوند با اینکه یه تضادهایی و ناسازگاری‌های بینشون وجود داشت کنار هم قرار داد. ناسازگاری جسم و روح رو مولوی در اون داستان ناقه و مجنون خوب نشون داده که میگن این مجنون ناقه‌ای داشت، ناقه یعنی شتر ماده، تازه زاییده بود. خب حیوان وقتی بچهش تازه به دنیا میاد خیلی علاقه داره به اینکه دائم پیش بچه خودش باشه، شیرش بده، مراقبش باشه. مجنون میخواست بره پیش لیلی، سوار این شتر شو، شتر ماده شده، تا این هی خرانه میامد، هی میخواست برگرده بره پیش بچه شو. اینها همین که مجنون یه مقداری خوابش میشد، شل میشد چشاش و اینها، این ناقه احساس میگه که دهنه شل شده، میفهمید، برمیگشت مجنون رو برمیگردون سر جای اولش. چند بار اینطور شدیم، آخر سر گفتش که نه، ما دوتا با هم معاملمون نمیشه، تو برو به کار خودت برس، منم میرم به کار خودم میرسم. خیلی قشنگ اینجا رو تمثیل کرده مولوی، میگه که قصه جان ما و بدن ما هم شبیه مجنون و اون ناقه است. بدن ما هی میخواد زمینگیرمون کنه، دنبال شهوات ما رو بفرسته، دنبال خوراکی ها، دنبال غرایز و سایر شهوات. روح ما میخواد پرواز کنه، بره بالا. این دوتا چجوری با هم دیگه کنار اومدن توی این زمین؟ این جزء همون مواردی که خدا بین مختلفات سازگاری و ملایمت ایجاد کرده. و غرز غرائزها. غرائز یعنی چی؟ ما معمولا غرائز که میشنم یاد حیوان میفتیم که حیوانات یه طبیعتی دارن، یه جبلتی دارن. مثلا میگیم غریزهشون اینه که خودشون دفاع میکنن، اگر تهدیدی ببینن فرار میکنن، خوبه. ولی منظور از غریزه در این جمله فقط این نیست. منظور از غریزه در اینجا اون طبیعت و خاصیتی که تو کل اشیا وجود داره. مثلا آب یه خاصیتی داره، اسم اون خاصیت رو میذاریم چی؟ غریزه آب. ملایمه، تره، میتونه آتش رو از بین ببره، میتونه تشنگی ما رو برتر. به این میگن غریزه آب، همون طبیعت آب. تو حیوانات هم اب نداره، غریزه هم به اون معنا به کار میبره. غریزه شد خاصیتی که همه پدیده‌ها و اشیا دارن. می‌فرماید خدا تمام پدیده‌ها رو اون غریزه یعنی طبیعت و خاصیت رو توشون قرار داد. هر چیزی یه خاصیت. آهن چه خاصیتی داره؟ میتونه الکتریسیته رو خودش عبور بده. درسته. آب یه خاصیت. هر چیزی یه خاصیت. یعنی هر چیزی خداوند براش غریزه‌ای قرار داد. و غرز غرائزها، براشون غریزه ها رو قرار داد. و الزمها اشباهها. اشباه به معنی اشخاصه. ببینید این الان آب، این یه شخصه، هیکل من، این پیکره یک شخصه، یک شبهه. خداوند اون خاصیت ها و غرائز رو در این پیکره ها و در این اجساد و این اجسام قرار داده. و الزمها اشباها، اون خاصیت ها رو توی این اجسام آهن، تو اجسام آب و غیره قرار داده. خب تا همینجا کافی باشه. خدایا به حق امیر المؤمنین توفیق فهم، عمل به معارف و دستورات الهی عنایت بفرما. به حق امیر المؤمنین اسلام و مسلمین نصرت بفرما. امام زمانمون ظهورش نزدیک بفرما. ما را از سربازان و جانبازان و شهدای در مسیرش قرار بده. این ظلم عالمگیر به برکت ظهورش برطرف بفرما. خدایا کشورهایی که مظلومانه در زیر چکمه ظلم وجود دارن، میانمار، یمن، نیجریه و سایر کشورها، به برکت حضرت حجت و ظهورش از زیر ظلم نجات عنایت بفرما. شهدا و امام ما غرق رحمت خود بفرما. مریضانمون لباس عافیت بپوشان. این امت رو قدردان این اسلام و این دین الهی قرار بده. خدایا ما رو جز بندگان شایسته خودت قرار بده. عاقبتمون ختم به خیر بفرما. هدیه ارواح شهدا و امام رفتگان این جمع، سلامتی رهبر بزرگوار، صلوات و فاتحه بخون.